بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان بود که آیا مرجعیت برای زنان قابل قبول و تصویر هست یا اینکه نه، این بحث جایگاهی ندارد. در این رابطه ما لازم است که ابتدا یک اصلی رو بیان کنیم که اگر دلایل جواز مرجعیت زنان کافی بود که خب اخذ میکنیم، اگر کافی نبود رد میکنیم، ولی اگر دلائل کافی نبود، دلائل طرفین رو بررسی کردیم ولی دلائل کافی نبود، اصل چیست؟ آیا عدم جواز است یا جواز است؟ مثل این که میگیم حجیت در اصول خوندید الاصل عدم الحجیه الا اذا ثبتت الحجیه، هر چیزی اصل این است که حجت نیست مگر اینکه حجیتش ثابت بشه. شما خبر واحد رو میایید اثبات میکنید در اصول، میگید اصل این است که حجت نیست ولی دلائل داریم که حجته. همچنین تمام چیزهایی که در اصول به عنوان حجت ازش بحث میکنید باید دلیل قطعی بر حجیتش باشه. حتی دلیل ظنی هم به درد نمیخوره، دلیل قطعی باید برای حجیت بیاری. در رابطه با این مسئله آیا اصل عدم حجیت است؟ قول زنان در مرجعیت حجیت ندارد، ولو افلاطون بشن، ولو بالاترین علم رو داشته باشن، بالاترین تقوا رو داشته باشن، آیا این حرف مورد قبوله یا مورد قبول نیست؟ بعضی ها استدلال کردن به استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی میگوید بر این که این زنان قبل از این که متولد بشند قولشون حجت نبوده. حالا شک میکنیم که حجت هست یا حجت نیست، استصحاب عدم ازلی. در جاهای مختلفی شما در اصول بحث کردید که این استصحاب عدم ازلی آیا حجت است یا حجت نیست. یکی در مسئله قرشیت که اگر یک خانمی نمیدونیم سیده هست یا سیده نیست، اگر سیده باشد خب یه شرایط خاصی برش مترتبه در رابطه با حیضش، در رابطه که با خصوصیاتی که داره. اگر یک کسی ثابت نیست این زن که سیده باشد یا سیده نباشد، آمدن گفتن استصحاب عدم قرشیت، یعنی قبل از اینکه این زن متولد بشه قرشی نبود، سید نبود، نمیدونیم متولد شد سیده یا سید نیست. این استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم و میگیم سید نبوده، الانم مشکوکه، پس سید نیست، حکم سید رو نداره، مگر اینکه ثابت بشه که این سیده. در رابطه با گوسفند که آیا تزکیه شده یا نه، یه گوشتی افتاده اونجا، نمیدونم این تزکیه شده یا مرداره و تزکیه نشده، در اونجا هم آمدن گفتن بر این که استصحاب عدم ازلی قبل از اینکه این گوسفند در عالم وجود بیاد این تزکیه نشده بود، بعد از مادرش متولد شد، بعد متولد شد، نمیدونیم تزکیه شد یا تزکیه نشد، استصحاب عدم ازلی. خب در رسائل خوندید، در کفایه خوندید، مورد بحث ما بین علما که آیا استصحاب عدم ازلی حجت است یا حجت نیست. بعضی آمدن گفتن حجت نیست، بعضی آمدن گفتن حجته. حالا او جداست، او ید و ید مسلمان و سوق مسلمین، بله اونا اماره است. حالا فرض کنید اون اماره هم وجود نداره، ما شک میکنیم که این آیا این گوشت مزکاست یا مزکا نیست. اصل عدم تزکیه میگن استصحاب عدم ازلی. خب این مورد بحث ما بین علما که آیا این استصحاب عدم ازلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی یک کتابی دارند در رابطه با ثلاث رسائل فی الجهاد، در رابطه با جهاد یه کتابی از ایشون چاپ شده که درس‌های ایشون هست. در اونجا یه مطلبی دارند، می‌فرمایند بر این که من این استصحاب عدم ازلی رو حجت نمی‌دانم و این رو قبول ندارم. البته توجه دارید که اگر استصحاب دلیل حجیتش بناء عقلا باشه، عقلا این استصحاب رو قبول ندارن، این استصحابی نیست که مورد توجه و بناء عقلا باشه. اگر استصحاب لا تنقض الیقین به شک باشه، یعنی تعبد باشه، خب یقین رو به شک نقض نکن، قبلا یقینی داشتیم بعد شک میکنید، این استصحاب عدم ازلی میتونه حجت باشه طبق لا تنقض الیقین به شک. اما اگر بنای عقلا باشه، عقلا این حرف رو نمیپذیرن، قبلا مزکا نبوده، الانم مزکا نیست، قبلا قرشی میگن، قبلا اصلا نبوده، سالبه به انتفاع موضوع، این نبوده تا قرشی باشه یا نباشه، این قبلا عرض کنم بر این که مزکا نبوده، اصلا نبوده، وجود نداشته تا بگید مزکا بوده و نبوده، این استصحاب رو عقلا نمیپذیرن. ایشون میفرماید بر این که مقام معظم رهبری در اون کتابشون اینطور می‌فرماید بعد از تمامیت ارکان استصحاب، ارکان استصحاب درسته، یعنی یقین سابق درسته، شک لاحق هم درسته، ظاهرش با استصحاب معمولی مناسب استصحاب عدم ازلی، ولی من به نظرم این که عقلا این رو قبول نمی‌کنن، لذا حالا ما آدرس میدیم به آقایون، شما میتونید به کتاب ثلاث رسائل فی الجهاد صفحه 186 و 185 مراجعه بکنید که ایشون این استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارند. در هر صورت در اینجا سوال این است که آیا این مسئله که زنان می توانند مرجع بشوند یا نه، با استصحاب عدم ازلی بخواید بگید قبل از اینکه این زن متولد بشود از مادرش این قولش حجت نبود؟ الان شک میکنم، حالا هی اومد و درس خوند و جامعت و زهرا و این طرف و اون طرف و ملا شد و باسواد شد و هی درس و علم و تقوا و همه چیش عالی شد، حالا نمیدونم قولش حجت شده یا نشده برای من که من ازش تقلید بکنم. این قبلا حجت نبود، الانم حجت نیست. این با استصحاب عدم ازلی مقام معظم رهبری میفرماید اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. بله در همه جا همینطوره. بله خب مردم همینطوره، میخواییم همینو بگیم، میخواییم اصل عدم حجیته، الا اینکه حجیت چی بشه؟ ثابت بشه. پس الاصل و عدم الحجیه الا ان یثبت الحجیه، منتها برای این اصل بعضی ها استدلال به استصحاب عدم ازلی کردن. شما در کلمات علما میبینید مقام معظم رهبری میفرماید من این استدلال رو نمیپذیرم، بنای عقلا این استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن، ولی من اصل مطلب رو قبول دارم ولی استدلال رو قبول ندارم. استصحاب عدم ازلی حجت نیست، ولی اینکه اصل عدم حجیته چرا؟ این مورد قبول مقام معظم رهبری هست، چون ولا تقف و مالیس لکه بهی علم ان الظنه لا یغنی، اینا ادله داریم که کفایت میکنه برای اینکه ما بدون علم نمیتوانیم اعتماد کنیم، اطمینان کنیم، تقلید کنیم و حجیت داشته باشه برای ما. بعضی از علما در اینجا استدلال کردن به اشتراک الاحکام، گفتن احکام بین زن و مرد اشتراک داره، خداوند برای زنان یه احکام جدایی نیاورده. تم کتب علیکم الصیام مال کیه؟ علیکم مال کیه؟ زن و مرد فرق نمیکنه، اشتراک الاحکام. ولو علیکم مذکره، ولی زن و مرد با هم فرقی ندارن. اقیم الصلاة ولو مذکره، ولی این برای کیه؟ زن و مرد فرقی نداره. آت و زکات ولو جمع مذکره، ولی زن و مرد با هم فرقی ندارن. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اشتراک الاحکام بین زن و مرد اشتراک احکامه. پس بنابراین ما از اشتراک الاحکام میگیم که زن و مرد با هم فرقی ندارن. چرا شما مسئله زنها رو میخواید جدا بحث بکنید؟ انسان انسان، وقتی میگیم مجتهد جامع و شرائط، این انسان کاری به زن و مردش نداره، این مجتهد جامع و شرائط یعنی بالغ، عادل، مجتهد، ملا اگر شد، این دیگه مجتهد جامع و شرائط، میخواد جنسش زن باشه، میخواد جنسش مرد باشه. اشتراک الاحکام، اومدن به این مسئله استدلال کردن و گفتن اشتراک الاحکام ما داریم و در اشتراک الاحکام کسی تردید نکرده. یه احکام اختصاصی بله، برای زنها حیض و نفاس و استحاضه و یه چیزهای جزئی هست که با هم فرق دارن، اما در 99% مسائل شرعی بین زن و مرد فرقی نیست که شما بخواید جدا کنید این دوتا رو از هم، جنسیت دخالت در این جهات نداره.
اگر اون حدیث رو از رسول الله فرجو الی روات احادیث،
بله فرجو الی روات هم همینه، یعنی به روات احادیث، حالا میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، فر این جهت فرقی نداره. اگر بله
راوی مرد بیانش همه روات خانوم ها شدن، چه کنید؟
بله شما هم فعلا طرفدار خانوم ها هستید. بله در هر صورت همینو میگیم، بالاخره فرق جنسیت دخالتی ندارد در این جهات. این قضیه اشتراک، اشتراک الاحکام، این مربوط میشه به اطلاق ادله، یعنی ادله‌ای که در احکام شرعی وجود داره اطلاق داره، از اطلاقش ما استفاده میکنیم که هم مرد رو شامل میشه هم زن رو شامل میشه و اختصاصی به مرد نداره. اطلاق ادله، توجه دارید ما بحثمون در اصل، اصل یعنی چه؟ الاصل و دلیلون حیثو لا دلیل، ما بحثمون اینه که از اطلاق ادله نتونستیم استفاده کنیم. اگر از اطلاق ادله استدلال کردیم به اطلاق ادله، اون میشه دلیل لفظی. اگر ادله لفظی نداشتیم نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل میرسه که الاصل و عدم الحجیه یا الاصل و الحجیه. خب پس بنابراین در رابطه با اصل به نظر ما و مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی و اکثر علما، اصل عدم حجیته، یعنی ما حجیت باید برامون ثابت بشه. اگر ثابت شد میگیم حجتون، اگر ثابت نشد میگیم لیس به حجته. حالا برای اینکه ما یک روشن‌تر بشیم در این مباحث، اقوالی در اینجا وجود داره. یک قول این است که بله خانوم ها نمی توانند مرجع تقلید بشوند، این قول مشهوره، تقریبا بیشتر علما نظرشون اینه که نه خانوم ها هر چقدر ملا بشن، باسواد بشن، عادل باشن، همه شرایط هم داشته باشن، اینها عرض کنم بر این که نمی توانند مرجع باشن، مرجع تقلید نمی تونن باشن. بله بله، حالا جزاکم الله، اونم یه نظریست که حالا مقام معظم رهبری می فرماید که در مورد مسائل خودشون میتونن اینها، حالا در اصل یه نظر اینه که اصلا زنان نمیتوانند مرجع تقلید بشن. این قول اوله که شهید ثانی در شرح لمعه که خوندید در اونجا این مطلب رو بیان کرده. شهید اول آمده فرموده از مجتهد جامع الشرائط اسم زن و مرد رو نیاورده، ولی شهید ثانی که اومده توضیح بده گفته شرائط الافتا، شرایطی داره، یکیش این است که بالغ باشد، البلوغ و العقل و الذکوره و الایمان و العداله و طهارت المولد، ولد الزنا نباشه. حالا یه بچه‌ای پدر مادرش اومدن یه خطایی کردن، زنا کردن، این بچه به دنیا آمد، نابغه بود، ملا شد، عادل شد، همه چیش تمام شد، به چون این پدر مادرش این خطا رو کردن، این بچه حق نداره مرجع تقلید بشه، طهارت مولد نداره، با اینکه هیچ تقصیری هم نداره این بچه، پدر مادرش خطا کردن، ولی این بچه متولد شده، حالا نابغه است و ملا و اتفاقا اومده مدرسه فیزیکی و طلبه خیلی خوبی هم شده و ملا هم شده و مرجع یعنی از نظر علمی درجه یک، تمام امتحانات نمرش 20، عدالتش هم درجه یک، ولی چون طهارت مولد نداره به درد نمیخوره، به درد مرجعیت نمیخوره. این طهارت المولد شهید ثانی میفرماید. بله، حالا میخواییم بگیم شهید ثانی اینو گفته دیگه، حالا شما ممکنه قبول نکنید این حرف رو، ولی میخواییم بگیم شهید ثانی اومده طهارت المولد هم گفته. ولی کتابه باید خط داشته باشه، بتونه کتابت کنه، بنویسه، از حفظ بخواد مطالب رو بگه این درست نیست. ولی حریه، حالا یه عبدی عرض کنم برای این که ملا شد، متدین شد، عادل شد، نابغه شد، چنین شد چنان، چون عبده نمیتونه مرجع تقلید باشه. والحریه والبصر، باید چشم داشته باشه، اگر چشم نداشته باشه این نمیتونه مرجع تقلید بشه. علل اشهر، بنابر اشهر و نطق. حالا حالا اون عارضی رو ممکنه بگید بله اشکال نداره، بله. و نطق و قلبت و ذکر، باید حافظش خوب باشه. و اجتهاد فی الاحکام شرعیت و اصول ها، این فرمایش شهید اول الروزة البهیه فی شرح لمعت دمشقیه جلد اول صفحه 236، شهید ثانی این مطلب رو گفته، ولی شهید اول نداره اینا رو، ولی شهید ثانی اینا رو اضافه کرده، این شرایط رو. حالا طبق نظر شهید ثانی ذکورت رو جزو یکی از شرایط ذکر کرده، ولی تو همه حرفای شهید ثانی قابل بحثه. آیا طهارت مولد واقعا شرطه یا شرط نیست؟ اگر اعلم علما شد چی؟ اگر اعلم شد شما چی کارش میکنید این عبد رو یا این ولد و زنا رو؟ پدر مادرش خطا کردن، اما این بچه اینقدر بچه سالم و متدین و عرض کنم ملاییه که هیچ بحثی درش نیست. حالا پدر مادرش یه اشتباهی کردن، این آیا واقعا درسته یا درست نیست؟ حالا اینا مباحثی است که باید بحث بشه. البته در بحث قضا یه بحثی دارن، در بحث افتا هم این بحث رو مطرح، بعضی میگن این مربوط به قضاه، بعضی میگن این مربوط به افتاه، و این مباحث رو آمدن مطرح کردن. یه قول دیگری داریم که احوت این است که مرد باشه. بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن احوت اینه که مرد باشه. پیداست که دلیل کافی نداشتن که مرجع نمیتونه زن باشه، ولی گفتن الاحوت این که مرد باشه. این هم یک نظریه ایست که عرض کنم در بعضی ها در کتابهاشون در شرح عروه باب اجتهاد و تقلید آمدن این رو بیان کردن. بله، بله، درسته، اون جواب مسئله رو داد. بله اون جواب مسئله بود. حالا قول سوم، قول عدم لزوم رجولیت مطلقا، گفتن اصلا رجولیت در مرجعیت لازم نیست. خب حالا شما بزرگواران میخواهید این قول رو ببینید چه کسانی قائل به این قول شدن. مرحوم بحرالعلوم محمد ابن محمد تقی در کتاب اجتهاد و تقلیدش در صفحه 235 این مطلب رو بیان کرده که نه مرجعیت اختصاص به مرد نداره. مرحوم کاشف القطاع النور الساطع فی الفقه النافع جلد 2 صفحه 205 و 206 آمده که کاشف القطاع میفرماد نه هیچ لزومی نداره مرد باشه، زنم باشه اشکالی نداره. صاحب جواهر، شخصیت بزرگوار مثل صاحب جواهر، جلد 10 جلد 40 صفحه 22 صاحب جواهرم میفرماد نه کی گفته مرد باید باشه، هیچ فرق لزومی نداره مرد باشه. مرحوم محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، ایشون هم آمده گفته نه، در بحوث فی الاصول جلد 3 صفحه 68 آمده فرموده نه هیچ فرقی نمیکنه، زن و مرد نداره، مرجع تقلید ملایی میخواد و عدالت میخواد. وقتی ملا شد قول اقرب الالواقع رو بیان میکنه، مردم هم قول اقرب الالواقع رو باید عمل بکنن. حالا فرض کنید اون اعلم علماست، وقتی اعلم علماست چطور شما میگی قولش حجت نیست؟ این همه میگن این خانوم اعلمه از این آقا، خب چیکار میکنید؟ میگید این اقرب الالواقعه، این همه میگن ملاتره باسوادتره، چطور ما قولش رو رها کنیم بریم قول یه آدم مفضول رو بر فاضل بیاییم چیکار کنیم مقدم بداریم؟
بحث
فتواست، بحث فتواست و رساله و قول اقرب الالواقع، بحث این که بیاد تو مردا بشینه وسط مردا و با مردا بگه و بخنده که نیست، یه بحث اون نیست. حالا مرحوم بالاخره اینا همه آدم وقتی گفتید با تقواست و متدینه معناش چیه؟ معناش این است که بله عرض کنم بر این که تقواش رو کاملا مراعات میکنه. اونم اینا همش همین آت و زکات هم همینه دیگه، آت و زکات، اقیم و سلات به کیه؟ اقیمو هم جمع مذکره دیگه، بله، آت و زکات، اقیم و سلات، اینا مذکر نیست؟ شما میگید زنم شامل میشه، بله؟ بله، مرد و زن فرقی نمی کنه. حالا میرسیم بله حالا میرسیم به اونها میرسیم. پس بنابراین آقای حالا صاحب جواهر رو گفتیم، مرحوم محمد حسین اصفهانی رو هم گفتیم، آدرس دادیم، جلد 3 صفحه 68. مرحوم آیت الله عظمای حکیم در مستمسک ببینید چه میفرمایند، ایشون هم میفرمایند نه هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، در مرجعیت و اقرب الالواقع ملاکه، اینکه این جنسش مذکره یا مؤنثه تأثیری در اقربیت الالواقع نداره. همه تون اعتراف دارید که این باسوادتره، این ملاتره، بهتر میفهمه. بابا شما نمیفهمی، این داره میفهمه. من وقتی باش بحث میکنی، خب درسته که ما ممکنه حد علممون به اون نرسه، ولی متوجه میشیم که حرفاش چطوره، حرفای خوبیه، حرفای رو منطقه، روی استدلال، روی حافظه عالی داره. بعضی از خانوم ها واقعا فوق العاده هستن. آیت الله عراکی خودمون، حضرت آیت الله عظمای عراکی مرحوم که دیده بودید ایشون رو، ایشون در کتاب بیعش رسالتون فی الاجتهاد و تقلید جلد 2 صفحه 485 آمده گفته نه هیچ فرقی بین زن و مرد در مرجعیت نیست. اینا رو برای چی برای شما میگم؟ مرحوم آقای صدر، اسد رضای صدر، در کتاب اجتهاد تقلیدش میفرماید فرقی بین زن و مرد نیست. مرحوم آیت الله طباطبایی قمی، حاج آقا تقی طباطبایی قمی، در کتاب منهاج الصالحینش جلد 1 صفحه 30 آمده فرموده بین زن و مرد فرق نیست. دیگه حالا در این جدیدی ها هم هستن علمایی که حالا من نمیخوام اسم بیارم، خیلی آمدن گفتن فرقی بین زن و مرد نیست. اینا رو برای چی من دارم میگم برای شما؟ بله بله. حالا ببینیم، بعد اینو وقتی شما فرهنگتون عالی شد باید اینو توجه داشته باشه این بچه تقصیری نداره، این بچه هیچ تقصیری نداره، تقصیر مال پدر مادرش بوده، الان اومده با سواد شده، ملا شده، خوب شده، درجه 1 شده. این به خاطر این که بگیم پدرت این گناه کرده شما حق نداری هیچ شغلی رو قبول بکنی، این منطقی نیست. حالا ممکنه دلیل داشته باشیم، روایت داشته باشیم، تعبد باشه، ولی در این حال خیلی نمیتونه منطقی باشه.
در رابطه با معصومیت میگه کنتون نورم بلسلاب شامکه و در حال متحرم نمیتونه.
حالا اجازه بدید، بله دلایلی میتونیم بیاریم، حالا باید دونونه بحث کنیم، ولی من فعلا میخوام بوت قضیه شکسته بشه که تو ذهن مبارکتون اینطور نباشه که حتما باید مرد باشه. شخصیت های بزرگی آمدن، قابس آیت الله عراقی، آیت الله حکیم، مرحوم هاشمم حسین اصفهانی، صاحب جواهر، اینا شخصیت های کمی نیستن، اینا آمدن گفتن فرقی نمی کنه بین زن و مرد. میخوام ذهن شما رو خالی کنم از اینکه خیلی به طرف یه قول نرید. درست مشهور گفتن مرد باشه، ولی خیلی نترسید. وقتی صاحب جواهری حرفی زده شما میتونید بگید، وقتی که هاشمم حسین اصفهانی حرفی زده شما میتونید بزنید، وقتی آیت الله عظمای حکیم و آیت الله عراقی یه مطلبی رو گفتن شما هم میتونید قائل بشید، یه حرف خیلی بعیدی نیست. بله طرفدارانی داره، طرفداران اون طرف یه خورده بیشتره، سنگینتره که میگن مرد باشه، طرفداران این ورم شخصیت های بزرگی هن که آمدن گفتن برای این که فرق نمی کنه چه مرد باشه چه زن باشه. حالا اونم ببینیم، بعضی ها آمدن مثل آیت الله آملی، مرحوم عاشق خاشم آملی، ایشون آمده فرق گذاشته بین مقام افتا با مقام مرجعیت. میگه میفرمایند بر این که افتا هیچ اشکالی نداره، هر کسی که ملا شد میتونه افتا داشته باشه، فتوا بده، بگه حکم خدا به نظر من اینه، دلایلش هم اینه، مردم بیان استدلالات رو ببینند و بالاخره آدمای فاضل ملا استدلالات رو میبینن یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. مقام افتا برای زن هیچ اشکالی نداره. اون که ایشون اشکال میکنه مرجعیته، میگه مرجعیت رو به زنها ندیم ولی افتا رو بدیم، فتوا بدن مردم استفاده کنن. حالا ممکنه برای شما یقین پیدا بشه وقتی این قول رو میبینید، شما فاضلید، ملایید، شما خودتون نیمه مجتهدید، وقتی نظرات رو میبینید میبینید بله این حرفش خیلی منطقی تره، استدلالاتش خیلی قوی تره، خب از افتاها و استدلالات و اینهاش استفاده میکنیم. اما اینکه مرجع ما باشه، نه مرجع نباشه، مفتی باشه ولی مرجع نباشه. آقای عرض کنم برای این که آملی اسد هاشم بله آملی لاریجانی در کتاب اجتهاد و تقلیدشون صفحه 346 آمدن مقام افتار رو با مقام مرجعیت جدا کردن، گفتن افتا اشکال نداره ولی مرجع نباشه. این هم
مقام معظم رهبری در ابواب خاص مثل ابواب احکام بانوان اجازه داده خانم ها از در حقیقت فقهای خانم تبریک کنند.
بله مقام معظم رهبری هم فرمودن. حالا میخواییم همینو بگیم که این قول های یه قول بعیدیه یا نه قول خیلی بعیدی نیست، دارای منطق، دارای استدلال و میتونیم براش دلایل خیلی خوبی هم اقامه بکنیم. دلیل دیگر این است که یعنی قول دیگری که در اینجا هست در تبعیض در احکامه. در بعضی از احکام میتونیم تقلید بکنیم، در بعضی از احکام نمیتونیم تقلید بکنیم. مثلا زنان از زنان تقلید بکنن یا در مسائل حیض و نفاس و استحاضه از او تقلید بکنن. حالا تبعیض در احکام اینم عرض کنم بر این که بعضی از علما آمدن اینجوری فرمودن الا اشکال فی الرجولیت و الحریت و فی ولد الزنا. این ستا رو بهش گیر دادن، گفتن چه ولد و زنا تقصیر نداره، پدر مادرش یه غلطی کردن، اما این بیچاره اگر ملا شد، متدین شد، عادل شد، علم شد، شما چیکارش میکنید؟ میگه چرا؟ چون تو پدرت چنین، پس بنابراین تو هم مثلا به درد هیچ کاری نمیخوری. حریت هم همینطور، حالا حر باشه یا عبد باشه، ولی وقتی که ملا شد، باسواد شد، همه شرایطو داره، چرا ما بیاییم محرومش کنیم بگیم تو حری، حر نیستی، عبدی؟ ولد و زنا و حریت و رجولیت رو آمدن درش اشکال گرفتن. از لا یساعد و علا اعتبارها الدلیل العقلی. دلیل عقلی نمیتونیم برای این حرفا بیاریم، اینا شعار میتونیم بدیم اما دلیل نمیتونیم بیاریم که چرا باید مرد باشد، مرد سالار از چنین از جنان از، یا بگیم ولد و زنا پدرش فلان از ما. بابا این خودشو ببین چیه، انظر الی ما قال. بله حالا میگیم فرمایش شما هم خوبه. حالا ببینید ما الان گاهی میگیم فلانی مرجع سیاسیه، یکی مرجع سیاسیه، یکی میگیم نه در تقلید احکام طهارت و نجاست و اینا رو ازش تقلید کنید. حالا از نظر سیاسی آیا میتونه رهبر بشه؟ او یه بحث جداییست، رهبر جامعه بشه و اینها، خب اون یه بحثی جداست. ممکنه شما بگید این زن نمیتونه رهبر جامعه بشه، اما از نظر اینکه این حکم صلات رو به دست آورده با دلائل متقن و اقرب الی الواقع، شما میخوای بگید چون زنی حرفت به درد نمیخوره، حرفت حسابیه ولی چون زنی من حرفت گوش نمیدم. رجوع الجاهل الی عالم، این رجوع الجاهل الی عالم در همه این موارد صدق میکنه، این هم صدق. و اما قول امام علیه السلام و من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، این هم صدق میکنه بر این بنده خدا. این همه چیش درجه یکه، هیچ مشکلی نه در عدالتش داریم، نه در علمش داریم، نه در تقواش داریم. این آیا فانه مطلق بالنسبه الى الرجل والمراه والحر والعبد وولد الزنا، همه اینا رو شامل، من کان من الفقها شامل همه اینها میشه. پس بنابر این دلیلی ما برای این که تا اینجا بعضیا اینجوری آمدن بیان کردن که ما دلیلی نداریم. در شرح عروه شما اگر نگاه کنید بعضی ها این مسائل رو آمدن بیان کردن.
وقت تمامه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.